بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل این موضوع را مطرح کردیم که نقش نفس پیامبران یا اولیای الهی در معجزات و خوارق عادات، یعنی معجزات و کراماتی که از آنها صادر می شده است چیست یا چه بوده است. اونچه که ما در مباحث قبلی بررسی کردیم حاصلش همون گونه که قبلا هم بیان شد این بود که از نظر عقلی ممکن است که معجزات و خوارق عادات مستقیماً و بدون هیچ واسطه ای از خداوند متعال صادر بشود. امکان عقلیش را بحث کردیم، اما اینکه جریان عالم هستی و نظام اسباب و مسببات در باب معجزات چگونه است، آیا به این گونه است که خوارق عادات معجزات از نفس نبی یا ولی به اذن الله واقع می شود، که این بشود یک قاعده، یک اصل، همونطوری که در حوادث عادیه، رخدادهای عادی عالم، جریان و نظام سببیت این است که وقایع و حوادث از مجرای اسباب طبیعی واقع می شود. این قاعده است، اصل است. البته در مواردی، یعنی همون خوارق عادات، از این مجرا خارج می شود و از یک طریق دیگری واقع می شود. مثلا می گوییم استثناء هستند، از نظام عادی استثناء هستند. حالا آیا ما می توانیم نظیر این حرف را در مورد معجزات هم بگوییم؟ یعنی بگوییم که معجزات و کرامات قاعده اولیه این است که از طریق نفس و اراده نبی یا ولی واقع می شود. البته گاهی ممکنه که این قاعده استثناء شود و خداوند متعال مستقیماً آنها را ایجاد کند. آیا می توانیم چنین قاعده ای را، اصلی و قانونی را ما داشته باشیم یا نه؟ از سخنان فلاسفه اسلامی استفاده می شود که بله، این در واقع یک قاعده است. یعنی نظام سببیت مثل یک نردبانی است که دو پله دارد. پله اولش یا مجرا و اون نظام اولیه این است که حوادث عالم، رخدادهای عالم از طریق اسباب طبیعیه و عادیه واقع می شوند. بعد معجزات و خوارق عادات از اون طرق یا از اون راه‌های عادی و اسباب عادی واقع نمی شوند، اسباب ویژه‌ای دارند، خارق العاده‌اند. ولی اون اسباب خارق العاده منشأش برمیگرده به نفس و اراده صاحب معجزه و صاحب کرامت. یعنی این در واقع یک پله دوم و خود یک راه دومی است. مثل دو تا، مثلا فرض کن یک مقصدی است که از دو راه می شود به اون مقصد رسید. یک راه عمومی است، یعنی عموم افراد اون را می شناسند و وقتی میخوان به اون مقصد برون از اون راه میرون. این راه عمومی در مقام تشبیه و تنظیر همان نظام سبب اسباب و مسببات طبیعی است. در مقام تشبیه عرض میکنم. پس ما اگر فرض کنیم تشبیه بکنیم نظام عالم را و وقوع حوادث را، تشبیه به چه بکنیم؟ به اینکه یک مقصدی است و از یک راهی می شود به اون مقصد رسید. حالا یک راه عمومی وجود دارد، اون راه عمومی که همگانی است، یعنی همین نظامی که اسباب و مسببات عادی است، طبیعی است، که بشر می تواند بر اساس مطالعات و تجربیات و اینا را بشناسه، از این راه بره. این راه اول. اون وقتی اون مقصد واحد در اون مثالی که عرض کردم یک راه دومی دارد، راه ویژه است، همه ازش اطلاع ندارند، عده اون راه را می دانند، راه میانبری است برای رسیدن به اون مقصد، اما بالاخره یک راهه که عده خاصی اون راه را می دانند و از اون راه به مقصد می رسند. معجزات را که از طریق اراده و نفس نبی یا ولی واقع می شوند بگوییم همون راه ویژه است که یه عده اطلاع دارن، یه عده می دانن که خواص از بشرن، اولیای الهی هم عنایت می فرمایید. اون وقت بگوییم که گاهی ممکن است برای اون مقصد واحد یک راه دیگری هم باشد که حتی از اون راه دوم هم اقرب به مقصد است، که به شاید سوم دیگه اون خاص و خاص است، اون را کسی خبر ندارد جز خداوند. اینطوری ها. حالا بگوییم حوادث عالم از نظر وقوع در این عالم طبیعت و رخدادهایی که میخوان واقع بشوند، یک، دو، سه، یعنی سه راه را ما تصویر کنیم اول، اون وقت در مقام تصدیق ببینیم که قابل تصدیق یا نه. راه اول که وقایع و حوادث رخ میدهند در عالم طبیعت همون راه عمومیه که یعرفه عموم الانسان، یعنی میتوانن همه انسانها، عموم الناس، هم میتوانن بفهمن، یعنی همین نظام اسباب و مسببات طبیعیه یا عادیه. دانشمندان، محققان، حتی غیر دانشمندان به تجربه این را میشناسن. پس این یک راه. راه دوم راه خاصی است، اختصاص دارد به اولیای الهی، طور تصویر بکنیم که اولیای الهی، حالا انبیا یا غیر انبیا، اون راه را میدونن. اون چیست؟ اون نیرویی است در درون آنها، اراده آنها، نفس آنها، که می تواند در این عالم طبیعت تصرف کند. چون قدرت فوق العاده ای داره می تواند تصرف کند، از اون راه ویژه حوادث این عالم را واقع می کنه، ایجاد می کنه، البته به اذن الله. این هم بشود راه دوم. اون وقت راه سوم این باشد که دیگه اخص الخاصه، یعنی یک راه عامیست، یک راه خاصیست، یک راه اخصیست. و اون یختص بالله تبارک و تعالی، حالا هر وقت حکمتش اقتضا بکند، مشیت او اقتضا بکند که صلاح و مصلحت خلق در اون باشد، از اون راه استفاده میکند. بگوییم اون مواردیست که بی واسطه به ارادت من الله تبارک و تعالی واقع بشود، حتی از طریق ملک و همشد که فرشته و نمیدونم انسان و نبی و اینا هم دیگه نباشه، میشه ستا را. این اصل مسئله اینجور است. یعنی ما اگر بخواهیم یک طرحی و تصویری دقیق در اینجا داشته باشیم که بررسی کنیم، اینه. یک، این حوادث عالم طبیعت بحثم چیست؟ موضوع بحث هم وقایع و رخدادهایی است که در عالم طبیعت رخ می‌دهد. باران می‌بارد، طوفانی می‌شود، زلزله‌ای می‌شود، یا عکس اینها ولیه برطرف می شود و امثال اینها. عنایت فرمودید. از نظر فلاسفه اینها میگویند که بله، ما یک راه عمومی داریم برای این وقایع و حوادث که همین اسباب و علل طبیعیه. بسیار. یک راه خاصی داریم که در اختیار اولیای الهی و کاملین از بشر است، انسانهای کامل، انسانهای برتر در اختیار اونهاست. حالا عبارت یه نظر خوندیم، بازم میخوانیم. این نظر آیانه. به معنیش این است که قاعده اولیه این است که در معجزات و خوارق عادات از طریق نفس و اراده نبی و ولی واقع می شود. حالا آیا مواردی را آقایان قبول دارم که اصلا از این مجرا نشود و مستقیما من جانب الله بشه؟ حالا اون یه حرف دیگریه. فعلا اگر ما بخوایم سخن فلاسفه را در این باره بررسی بکنیم، تا اینجا جلو میان، تا اینجا را ما می توانیم بگوییم بله، یعتقدون، اینها آقایان معتقد هستن که وقوع حوادث در عالم طبیعت دو تا راه داره. یک راه عادی طبیعی که عموم بشر میتواند اونها را بشناسد، اسباب عادیه طبیعیه. این چیز خاصی نیست، یعنی خارق العاده نیست دیگه، عادیه. و یک راه دومی داره که اون میشه خارق العاده و مبدع وقوع حوادث بر اساس این راه دوم نفس نبیه، نفس ولیه، قدرتی داره که میتواند تصرف کند در عالم طبیعت. تا اینجا رو فلاسفه این بلا اشکال این حرف رو دارد. اما آیا این که مواردی، حالا هر تعداد مواردی را خدای متعال، که چون همه اون قسمت اول و دوم هم بلا اذن الله که نمیشود، که هم اسباب طبیعیه هم اونجایی که نفس و اراده پیغمبر و ولی خدا تأثیر میکند، بازم به اذن الله هست. حالا بگوییم یک جاهایی را خدای متعال حادثه ای را در عالم واقع میکند بدون این که از طریق اول یا دوم هم باشه. این حالا فلاسفه به این معتقد هستن، از ظاهرش این هست که اینا به این معتقد نمیشن طبق مبانشون، ولی ما دیگه اینجا تابع اونا نمیشیم. یعنی وقتی رسیدیم به اینجا میگیم که ما امکان عقلیش را قبلا بحث کردیم که می شود از ادله اگر استفاده کردیم، چون دلیل می خواد دیگه، بحث مصداق شناسیه، امکان عقلی گفتیم داره، قبلا بحث کردیم. اگر دلیل هم قرآن، آیه قرآن یا روایت جوریه که میگه بله می شود و مورد داره، میگه ما به ظاهر اخذ می کنیم. توجه می فرمایید؟ این آیان ممکنه تعبیر کنن. مثلا اگر کسی قائل شد که نخیر، همه این وقایع عالم طبیعت دو تا راه بیشتر ندارد، همه از جانب خدا، ولی یا از طرق اسباب عادیه یا از طریق نفس و اراده ولی و نبی و ولی الهی. طبعا اگر کسی اینجور معتقد شد، اون وقت مواردی اگر ظاهری از آیه یا حدیثی هم باشد که مستقیما از جانب خدای متعال، خب اینا تأویل میکنن. ولی ما دیگه دعایی بر تأویل نداریم. چرا؟ چون به لحاظ عقلی بحث کردیم که هیچ منعی ندارد که یک حادثه بدون هیچ واسطه ای من جانب الله واقع بشه. ما دیگه تأویل نمیخوایم بکنیم، با اون ظاهر اخذ میکنیم. میگیم اون راه سوم میشه، اخذ الخاص میشه. یک راه ویژه است که خدا میداند اگر حکمتش اختزا کرد، مثل قرآن کریم دیگه، ما مثال هم زدیم. بر اساس بحثایی که قبلا در وحی کردیم، قرآن کریم لفظاً و معناً هم شاید که من جانب الله تعالی. البته اینجا یک سببی داره که جبرئیل باشه، ولی نفس نبی دیگه سببیت نداره. البته در قرآن از یک طرف حرف ما نیست، از یک طرف هست. از این جهت که مصدر و منشأش نفس نبی و پیغمبر نیست، این میشه از این عرضی که ما میکنیم. ولی از این جهت که طبق آیات شریف قرآن یک واسطه‌ای به نام روح الامین یا روح القدس داره، بازم بی واسطه نیستش قرآن کریم. بله، الان ما تقدم که ما در سالهای قبل بحث کردیم، مواردی از وحی غیر از قرآن ها، غیر از نزول تدریجی قرآن، مواردی از وحی را به نظر میاد که اینها بدون واسطه ملک هم بوده، مثل جریان مثلا احادیث قدسیه مثلا. از این قبل پس بنابراین این اصل بحثه. طبق این فرمایشات آیان، مطالبی که آیان دارن که از ابن سینا یه چند عبارت خوندیم، حالا یه مقداری هم تعقیب بکنیم بحث رو روشن‌تر بشود، پس اینطور میشود که از نظر فلاسفه اسلامی معجزات، کرامات که واقع میشود از طریق و به واسطه نفس و اراده پیغمبر ولی خدا واقع میشه. چرا این رو عرض میکنیم؟ فلاسفه میگویند برای اینکه عقیده اونها این است، دقت بفرمایید، عقیده اونها این است که رسیدن به مقام نبوت یا مقام ولایت، کسی که میخواد به این مقام برسه باید این خواص ثلاثه را داشته باشد، یعنی نفس او باید این سه ویژگی را داشته باشد که در بعد عقلی وصل باشد به عالم عقل و حقایق کلیه را بدون تفکر، بدون نیاز به تفکر ادراک بکنه. دو، از نظر عالم مثال، یعنی اون بعد در مشهد که مربوط به قوه خیال که ادراک جزئیات میکنه، باید در یک مرتبه ای باشه که وصل باشد به عالم مثال یا عالم نفوس که حقایق جزئیه را درک بکنه، از گذشته خبر داشته باشه، از آینده خبر داشته باشه. و سه، از نظر بعد حسی و طبیعی، یعنی اون مرتبه حسی وجود او اونقدر قوی باشه، یا به تعبیر مرحوم سبزواری قوه عماله او، علامه عماله، این قوه عملی او یا این بعد حسی او اونقدر قوی باشه که چنان نفس عالم طبیعته. چطور نفس هر انسانی در بدن خودش تصرف میکنه؟ نفس انسانی که نبیه یا ولیه اونقدر قویه که نه نفس عالمه، یعنی میتواند در همه این قوای طبیعیه عالم تصرف بکنه. کسی که این ویژگی های سگانه دارد، هازا هو النبی. توجه بفهمه اینطور است، نه اینه که حالا یک کسی رو خدا بر میگذارد به مقام نبوت، بعد به مرور به اینجاها میرسه، نه. تعجب میفهمید؟ داستان اینطوریست. از نظر فلاسفه مرحوم آقای مطهری این رو در اون کتاب نبوت یک بحثیشون مطرح کرده است. کتابی دارد به نام نبوت، حالا اینا توی مجموعه آثار جور دیگه هست دیگه، من نمیدونم اونو کجاست، ولی که هم در اون کتاب که من آثار شیخ مطهری از قدیم اینا رو خریده ایم دیگه نداریم. کتاب نبوت ایشون بحثاییه که برای انجمن اسلامی پزشکان مطرح کرده بوده. سه تا کتاب داره: توحید، نبوت، معاد. این هر سه کتاب را ایشان در اون جمعی که انجمن اسلامی پزشکان بودن بحث کرده. بحثای خیلی عمیق و خوبی داره. اونجا ایشون یک مقایسه ای کرده ما بین نگاه کلامی و نگاه فلسفی به مسئله نبوت. اون وقت این دیدگاه فلاسفه را تبیین کرده است که بله، از نظر فلاسفه کسی که میخواهد به مقام نبوت برسد باید به این مرتبه از کمال، یعنی حالا به تعبیر معروف سیر من الخلق الی الحق را کرده باشه. یعنی نبی کسی است که سیر کرده است به لحاظ کمالات معنوی من الخلق الی الحق، یعنی به اون مقام رسیده. حالا که به اون مقام رسیده، اون وقت سیر من الحق الی الخلق میکنه، یعنی برمیگرده به سوی خلق تا خلق را هدایت کنه، دستشون را بگیره، اونا را به سوی کمال رهنمون بشه. پس بنابراین این معنیش این هستش که نبی یا ولی خدا یا نبی پیامبر دارای این خصوصیات ثلاثه از نفس او، پس این کمالات را داره. یعنی خوارق عادات و معجزاتی که از او سر میزنه، همونطوری که وقایع معمولی افعال عادی از نفس ما سر میزنه، افعال غریبه از نفس نبی سر میزنه. اصلا برای نبی غریب نیست. اینطوری میشه. ما چطور وقتی که یک قدرتی داریم در یک امری از این افعال که در زندگیمون انجام میدهیم تخصص داریم، قدرت داریم، دیگه برای ما غریب نیست اصلا، خب معمولیه. برای نبی هم دیگه اصلا معمولیه، غریب نیست. ما میگیم غریبه، ما که ندانیم. توجه میفرمایید؟ این بیان این هاست، یعنی بیان فلاسفه اینطور میشه. برای اینکه این مقدار هنوزم این بحث روشن‌تر بشود، من یه مقدار از عبارات بزرگان فن خدمتون میخوانم. کلام ابن سینا را در جلسه قبل، آخر جلسه قبل، از مبدع و معاد خدمتون گفتیم. بعضی دوستان میگفتن میگه مبدع و معاد مال ابن سیناست. بله، هم ملا صدرا مبدع و معاد داره دو جلد، هم ابن سینا مبدع و معاد در یک جلد، البته مختصره، خیلی حجیم نیست، ولی مال ملا صدرا دو جلد مفصله، المبدع و المعاد. عجب فهمه. ایشون در المبدع و المعاد که عبارت خوندیم که فرمود الناس المستحقون لاسم الانسانیه هم الذين يبلغون في الاخره السعاده الحقيقيه، انسان‌های راستین اینا هستن، انسان‌های واقعی، و هؤلاء على مراتب، مراتبی دارن، و اشرفهم و اکملهم الذي يختص بالقوه النبويه، این اشرف اونهاست، اکمل اونهاست، و القوه النبويه لها خواص ثلاثه، اون نفس نبوی یا قوه نبویه این ویژگی‌های سگانه داره که قد تجتمع فی انسان واحد و قد لا تجتمع، یعنی بقیه افراد نبی داره ولی بقیه افراد گاهی اینا رو دارن گاهی ندارن، گاهی ولی خداست نبی نیست، این خواص را داره، یعنی مانی نداره اینا جمع بشه. فرق بین ولی و نبی، اون ولیی که این خواص ثلاثه را داشته باشد فرقش چیست؟ اون مبعوث الی الخلق بالانذار نیست، این مبعوث الی الخلق است بالانذار، والله اونم این کمالات را داره، اون تو این مأموریت نداره. یعنی فارق بین نبی و ولی، اون ولیی که این خواص ثلاثه را دارد، لا فارق بینهما الا در این که اون مأمور است به انذار و هدایت الناس، اون این مأموریت خاص را نداره. اینطوری میشه فرقش اینه. خب این عبارت ایشون بود. بعد الخاصه الواحده که گفت تابع قوه عقلیه است که ارتباط پیدا میکند بالعقل الفعال، شدت اتصاله بالعقل الفعال، این قوه عقلیه اوست که حقایق کلیه را بدون تفکر میدان. خاصه اخرى میفرمان در مربوط قوه خیاله، از نظر فلاسفه قوه خیال نقشش چیه؟ مدرکه، ادراک جزئیات میکنه، صور جزئیه. قوه عقل چه کار است؟ مدرکه، ادراک چه میکنه؟ کلیات میکنه. پس این دو تا خاصه مال ادراکه، یکی ادراک کلیات، یکی ادراک جزئیات، که اینجا میفرماید کسی است که هو الانذار بالکائنات و دلال علی المغیبات، از این طریق به حقایق، به حوادث غیبی آگاهه و پیشگویی هم میکنه، انذار میکنه. مثلا دیده اید انبیاء الهی فرمودن که اگر دست از این کار را بر ندارید، مثلا سه روز دیگه، دو روز دیگه عذاب بر شما میآید. این خبر را داره، این خبر جزئی را نسبت به حوادث عالم داره. خب و اما الخاصه الثالثه التي لنفس النبي هو تغییرها الطبيعه، این دیگه قوه عملیه، تحریکه، قوه فاعلی نبی است، نه قوه ادراکی، مربوط به اینه. تغییرها الطبيعه لانه يمكن ان يكون من القوه بحيث يصدر عن اوهامها في غير ابدانها ما قد يصدر من اكثر الانفس في ابدانها. بله، همونطوری که نفس انسانها در بدن خودشون تصرف میکنن قوای بدنی خود را، او میتواند قوای طبیعی دیگر را چکار بکنه؟ تصرف بکنه و اونا را به خدمت بگیره. این کلام ابن سینا تا اینجا، المبدع و المعاد، صفحه 115 تا 120 را من خلاصه نقل کردم چند جمله. خب مرحوم ملا صدرا هم در جاهای مختلف گفته دیگه، من خیلی طول نمیدم اینها را، ایشون در شرح کافی داره، در المبدع و المعاد داره، در اسفار داره، در شواهد ربوبیه داره، من شاید گفت در اکثر کتابهایی که ایشون بحث کرده است از نفس انسان و نفس انسان را گفته. ایشان هم مفهمد اصول المعجزات و الکرامات ثلاثه، منشأ کرامات و معجزات سه چیزه. لأن الانسان ملتئم عن عوالم ثلاثه، هر انسانی سه تا عالم است، هر فرد از انسان ملتئم، در واقع تشکیل یافته از سه عالم، من جهت مبادع ادراکات ثلاثه، از جهت مبادی ادراکات، یعنی ادراکات کلیه، خیالیه، حسیه. ادراکات سه مرتبه داره، هل ادراکات العقلیه کلیه، هل ادراکات الخیالیه الجزئیه که مجرد الادراکات الحسیه. حالا هر انسانی به لحاظ این مبادی ادراکات ثلاثه اش که عرض کردیم میفهمن که از سه عالم تشکیل شده: التعقل، التخیل، الاحساس. وقد مر ان كل ادراك فهو ضرب من الوجود، هر ادراکی هم از سنخ وجوده، علم و ادراک از جنس از نوع چیه؟ وجوده. خب حالا فشدت التعقل، نبی تعقلش شدیده و کماله فی الانسان توجب له مصاحبت القدیسین و مجاورت المقربین و الاتصال بهم و الانخراط فی سلکهم. شدت قوه عقلی انسان اگر اشتداد داشته باشه با عالم عقول و عالم مثلا ملکوت، عالم عقول با اینا ارتباط داره، از سلک اوناست، با اوناست، اون چه اونا میدونن ایشون هم از اونا خبر داره، اطلاع داره. و شدت القوة المصوره یعنی همون خیال، قوه مصوره، تؤدی الى مشاهدت الاشباح المثالیه و الاشخاص القیبیه و تلقی الاخبار الجزئیه منهم، یعنی با عالم مثال، عالم حقایق جزئیه مجرده که اینا معتقد هستن، آینه مولا صدرا اینا، با اونا مرتبطه، پس جزئیات رو خبر داره، وقایع جزئیه رو میدانه. ول اطلاع علی الحوادث الماضیه و الآتیه بهم، یعنی از طریق اونا این اطلاعات رو داره. این شد دو تا. و شدت القوة الحاسه، قوه حسی، المساوقه لکمال قوة تحریک، که این بعد حسی انسان وقتی قوی باشه، قوه تحریک یعنی قوه عماله و عامله او قوی می شود، می فهمن که توجب انفعال المواد عنه، این باعث شد که مواد عالم از اون منفعل بشه، متأثر بشه. و خضوع القوا و تبایع الجرمانیت له، همه قوای طبیعیه در خاضعن در مقابل او، یعنی اراده کنه گوش به فرمان او هستن، به حرف او، به اراده او عمل میکنن. لازم میفهمید مطلب خیلی بلندیه. فدرجت الکاملت من الانسان به حسب نشعاته الجامعه لجمع العوالم، کسی که کامله، انسان کامل در این ابعاد، هیلتی یکون الانسان بهی قوی القوه الثلاث، یعنی قوای سگانه که گفتیم، کسی که کمال داره، قویه، انسان کامله، این انسان یستحق با خلافت الله. حالا ببینید چقدر بحثا دقیق میشه. کی میتونه خلیفت الله باشه؟ و رئاست الناس، این بحث رهبری، بحث امامت، بحث نبوت، هم خلیفت الله هست که اینی جا اینو فل ارزش خلیفه، هم رئیس الناس هست یعنی امام الناس هست. اون وقت طوریه. کجا دیگه میتونه مثلا جناب ابوبکر چه این کاری بکنه دیگه؟ این نمیشود، این دیگه زورکیه. حالا هزار تا رأی بدن مگه میشود؟ نهات عارفین. خب بفرمایید. حالا اینا رو دیگه یه مقدار بایستی در جای خودش. بله، بسه حالا بار دید دیگه، حالا تقیه کرده، واقع را گفته. چون یه عقلی داریم که مثل معاویه داشتن، این عقل معاش و عقل همین دنیاست، دنیا داری، عقل دنیا داری، ترجمه فرمه که امام فرمه که مثلا فرمه که این نکراه هست، این عقل نیست، شیطنته. شاید مراد نسینا این عقل باشه، مثلا عقل اینجوری ها. یه دهی مثلا میگن معاویه عقلش بیش از امیرالمومنین میرسه، چون یه جوری رفتار کرد که بالاخره دنیا رو حفظ کرد. حضرت امیر خیلی محکم وایساد پای اصول و ارزش ها، دور و برش خلوت کردن. بعضیا که به لحاظ سکولاری ماتریالیستی نگاه میکنن، عقل معیشت، عقل دنیا، میگن بله مثلا معاویه آدم عاقل تری بود. امیرالمومنین میفهمد که اگر این نبود که هیلگری مکر مضمون بود، من از هیلگرترین آدم های عرب روزگار بودم، یا رو مثلا مردم روزگار بودم، میتونه یعنی بلدم من هم، نه اینکه بلد نیستم، منطقه چون مضمون این کار رو نمی کنم. حالا اونو بعد ببینیم در جای خودش. و بله اینا هم هست، اینا هم ازشون نقل کردن. حالا دیگه جمع مجموعهش رو جمع کنیم، فعلا درباره ابن سینا پرونده درست نکنید، حالا بذارید اون سر جای خودش برو. این وسط اینجا الان نمیشه راجع ابن سینا چی بگیم، اینو بذارید در جای خودش. صبر کنید، سوال خوبی نکردید ها، دیروز غایب بودید اثر وضعی دیروزه. حالا این سوال نواده، این یک سوالاتی باید بشود که به صلب مسئله مربوط باشه. حالا یه حاشیه یه ابن سینا اونجا راجع به عمر چه گفته رو یه بحث آخریه. خب دقت بفرمایید، داشتم این را عرض میکردم، میفهمد این خاصه سوم در قوه نفس اینجوره به هم خورده. ببینید حرف ما نظام بحث به هم خورد. میفهمد چه این انسانی یستحق بها خلافت الله و رئاست الناس. این را داشتم عرض میکردم، کسی که دارای این مقام هست اون وقت میتواند رهبری جامعه بشری داشته باشه. اون این حرف شیعه است، یعنی در واقع حرفی است که شیعه در بحث رهبری بیان میکنه که امام مثل پیغمبر باید انسان کامل باشه، انسانی که سلونی قبل ان تفقدونی بتواند بگوید، نه اینکه بگوید که لولا علی لهلک عمر 70 بار، اللهم لا تبغنی لمعزله ليس فيها ابن ابي طالب. چطور میتواند رهبری جامعه بشری داشته باشه؟ یعنی مشکله اینا رو. خب بعدش رو میفهمد که الخاصت و سالسه، الخاصیت و سالسه فی قوت نفس من جهت جزء العملی و قواه تحریکیه لتؤثر فی حیول العالم به ازالت صورت، یعنی یک صورت را یک فعلیت را از بین میبره و نزعها عن الماده. مثلا آتشی است داد شعله میکشه خاموشش میکنه، آتشی که الان شعله ورست اراده میکنه خاموش میشه، آب نمیخواد بریزه، یا مثلا دستگاه آتش خاموش کنه مثلا بیاد. جنگلی فرض کن بعد میسوزه، الان دیگه گاهی جنگل آتش میگیره، این همه هلیکوپتر میارن آتش نشانی میارن، اینها نمیتوانن، ولی یه خدا اراده کنه همون یه اراده میکنه خاموش میشه. اینطوریه، اینا اراده کنه طوفان شده از یک مرتبه میخوابه، تو ابر نیست اراده میکنه. حالا اینا بعدن به مرور عرض میکنیم که در روایات ما اینا منشأ و ریشه داره. یقدر اجازه بدهید برسه. خب پس و به ایجادها و کسوتها ایاها فیؤثر فی استحالت الهواء الى الغیم، هوای صاف را تبدیلش میکنه به ابر، این قدرت داره. و حدوث الامطار، باران منشأ میشود که باران بباره. و حصول طوفانات و استهلاک امتن فجرت و عتت عن امر ربها، اراده کند یک امتی، این داره میگه این عذابهایی که بر امم میامد، اون عذابهایی که مثلا قوم صالح عذاب شد، قوم نوح عذاب شد، قوم هود عذاب شد، طبق این مبنا هود اراده کرد، اذن الهی به ارادت هود یا نوح یا صالح علیهم السلام این حوادث را به وجود آورد. اینو داره میگه. اینه که من عرض کردم این حرفا با اون کلام علامه جور در نمیاد که میگفتش که اینا معداتند و نمیدونم شروطند و اینا اثر ندارند و اصلا که اینا با اینا جور میاد. بابا این خیلی بیش از این حرف هست، اینا با اون اصلا جور در نمیاد. اون حرف که من میگفتم اگه اونا بگیریم باید اینا رو از نو بنویسیم، اینا باید عوض کنیم دیگه، اینا جور در نمیاد. این الان دارد بیان میکند که نفس نبی و ولی چنین قدرتی داره، این تأثیر میگذاره، واقعا فاعلیت داره، نه اینکه شرط است ها، معد اینجور نیست. خب و استشفاء المرضى و استقصاء و استسقاء العطشا و خضوع الحيوانات، این خبیث علم شد که در زبان معتمد عباسی یکی از بنی عباس که آدمی خیلی خبیثی بود، مأمور شده بود از طرف معتمد که حضرت امام عسکری علیه السلام را تحت فشار و شکنجه و آزار قرار بده. شاید الان من اینجا نمیگم مبالغه میشه، ولی واقعا شرایطی که حضرت امام عسکری علیه السلام داشتن در اون دوران 6 سال امامتشون خیلی شرایط عجیبیه، خیلی حزن به آدم، فشار قلبی به آدم میاد. در تنگنا و اختناق عجیبی امام زندگی میکرد. یه وقتی هم اشاره کردم از یه طرف باید امام را وجودش را مکتوم بداره، کسی نفهمد، حتی خواص تو زندگی تو خانه یو نمیدونستن، یعنی حضرت عسکری که بعضی از خدمه او نمیدونستن که ایشون بچه داره، یعنی نمیتونست بگه، میترسید یه موقع اینا برن لو بدن بل عباس بیان بکشن امام را. از اون طرف هم باید معرفی کنه، یعنی هم باید وجود امام رو، حجت خدا رو معرفی بکنه، هم باید حفظش بکنه. خلاصه فشار شدید. یه عده بنی عباس اومدن گفتن آقا سخت بگیرید به این. گفت من یک کاری خواهم کرد که چشم روزگار ندیده باشه. گفتن چه کار میکنی؟ گفت حالا بهتون میگم. این شیرها و درنده هایی که در باغ وحش نگه داشته بودن، درنده بودن دیگه، آوردن حضرت امام عسکری را بردن در وسط این حیوانهای درنده و اینها رها کردن. گفتن خب این تکه پاره میکنه دیگه امام را. تا امام رسید اونجا، این امام استاد به مناجات کردن، دعا کردن، نماز خوندن، اینا دور امام آمدن حلقه زدن استاد. تسلیم امام دیگه، اینا اون متوجه نیست، اراده ولی خداست. این حیوانات هم مسخر اراده الهی هستن، مسخر او هستن. حالا صبر کنید به اون حدیث قرب النوافل که برسیم، ببینید چی میشه داستان. حدیث قرب الفرائض و قرب چه؟ نوافل. این گفتم این حرفایی که الان فلاسفه دارم میگن ریشه ها در روایت ما هم داره. این المبدا و المعاد بود ملا صدرا، المبدا و المعاد جلد دو. خیلی هم خوب چاپ کردن ها. یعنی واقعا این کتاب های ملا صدرا را، این مجمع حکمت هست، حکمت صدرایی، بنیاد حکمت صدرایی، انصافا کتاب هایشون را خیلی خوب چاپ کردن با فهرست های متعدد و خیلی جالب. المبدا و المعاد جلد دوم صفحه 801-804، این هم مال کلام ایشون، 801-804. اگر اذن به من بدهید یه دو سه دقیقه چهار پنج دقیقه وقت هست، از مرحوم سبزواری من یک عباراتی یادداشت کردم که ایشون وصل میکنه این مطلب فلسفی را به همون روایات اینا. جالبش اینه، ایشون هم میفرماد فارسیه دیگه کتاب اسرار الحکم، میگوید نبی علیه السلام را خصایص سگانه می باشد به حسب قوای ثلاثه، که قوه علامه و قوه عماله و قوه حساسه باشد. قوه علامه یعنی همون عاقله، عماله هم که همون تحریک و فعل، حساسه یعنی ادراک جزئیات. و اصول اعجاز به این خواص است، همین ست خاصیت. و قوه عماله او، حالا من نقطه گذاشتم دیگه، اون دوتای اول رو نمیخوام بخوانیم، این که بحث ماست. و قوه عماله او یعنی قوه عملی نبی در قوت به حدی باشد که ماده کائنات مطیع او باشد. ماده کائنات، عالم طبیعت مطیعشه، تصرفی به اذن الله بخواد بکنه انجام میشه، که هر صورتی که بخواهد از آن خلع بگیره بکنه و در آن لبس کند، یعنی یه صورت را جاش بگذاره، و چنان که هر نفسی در بدن خود هر تصرفی را می کند، عالم کون به منزله بدن او باشد و هر چه خواهد از استحاله و انقلاب در اکوان بشود. اگه اراده کند، ممکنه اراده نمی کنه به اذن الله، مشیت خدا نیز اراده نمی کنه، اما اگر اراده کرد این میشه. مریض شده اگر اراده کنه بدون معالجه خوب میشه، ولی نه، اراده نمیخواد بکنه که اونجوری خوب بشه، میخواد دوا بخوره، میخواد تحمل کنه، سختی بکشه، اراده نمیکنه. ولی اراده بکنه، این که میگه اگر چنانچه پیغمبرا ائمه اینا شد، چرا این گرفتاری های دنیا، چرا نمیخواستن؟ اون نمیخواد یه حرف دیگره، اراده نمیکنه، زجر و مشقات و اینا رو تحمل میکنن برای خودشون. خب اصلا لذت میبرن دیگه. حالا اینا داستانهای میدانید دیگه، شما به حمد الله خودتون آگاهید. اصلا جوری میشود که علامه طباطبایی یک کتاب دارد، آقا کتاب خیلی فنی هست، همه کتابایشون فنی البته، به نام رسائل سبعه، دیده باشید 7 رساله داره کتابی در رسائل سبعه. یک رسالهش همین بحث ماستا، ان نبوات المنامات. امروز مطالعه میکردم، مرور میکردم ببینم نکته ای که داره استفاده کنم، به همینجا رسیده بود که میگفت ولی خدا جوری میشود که هر چه فشار بر جسم او وارد بشه ابتهاجش بالاتر میره، اصلا بیشتر لذت میبره در برای خدا. اینجوریه، هر چقدر بر بدن او شرایط حساس بشه، سخت بشه، ابتهاج او بالاتر میره، لذا استقبال میکنه. بله بله، عرض میکنم، یعنی برای رضای خدا دیگه، چون بله همینطوره. خب این عبارت مرحوم حاجی رو تمام بکنیم. بله، و مستجاب الدعوه باشد. دقت کنید آه. خدا رحمت کند مرحوم سبزوادی دیگه اینجا یه گریز میزنه به آیات و روایات اینا معمولا اینجوریه. و چگونه چنین نباشد، چگونه چنین نباشد، و اون ید الله و قدرت الله هست، اون مظهر قدرت خداست در این عالم. قدرت خدا به هرچی تعلق بگیره دیگه کاری نداره که اذا اراد الله شیئا ان یقول له چه. این شخص شده از مظهر همون اراده و مشیت و قدرت الهی. تعجب هم حدیث قرب النوافل همین هم، یا کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به. همین دیگه، یعنی آدم به اونجا میرسه. ببینید چنان که در حدیث قدسی آمده است، وصلش میکنه به همین حدیث قدسی. حدیث قدسی چیه؟ ان العبد يتقرب الی بالنوافل حتی احبه یا حتی احببته. اونقدر هی نوافل 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 انجام میداد برای رضای خدا، من دوستش میدارم دیگه، میشد محبوب خدا، یعنی جور میشه. فاذا احببته، وقتی دیگه به این درجه از محبوبیت رسید، کنتو خدا میفهمد من کنتو سمعه الذی یسمع بهی و بصره الذی یبصر به. الحدیث، یه حدیث رو ایشون نقل میکنه، توجه بفرمایید. حالا حدیث عرض میکنم، آدرسش رو ثبت کنید. بله خب، آدرس این کلام و چیز را سبزوانی رو بنویسید، اسرار الحکم صفحه 391 393. این کلام مرحوم حاجی که اینجا نقل کرد. اما این حدیثی که قرب النوافل و قرب الفرائضه، حدیث معروفی است، حدیث قدسی است، آدرس اصول کافی اصول کافی جلد 2 کتاب الایمان و الکفر، کتاب الایمان و الکفر باب، اینا دقیق بنویسید که بعد میخواید پیدا کنید دیگه راحت باشید. باب من ازل مسلمینه، کسی که مسلمان ها را اذیت کنه و احتقرهم، اونجای حدیث را نقل کرده. باب من ازل مسلمینه و احتقرهم، حدیث 8 اصول کافی جلد 2 همینجایی که عرض کردم. اون یک چاپی که بنده دارم که چاپ همین دارالکتب الاسلامی است، با اون عربی، البته فارسی دیگه نداره، ترجمه نداره، و آخرش چیزی از کاتبای حسن زاده هست، اعلام و اینها. این چاپی که من دارم اون 2 جلدیه، صفحه 263. کتاب التوحید صدوق، شیخ صدوق هم نقل کرده. کتاب التوحید باب 62 حدیث 1 صفحه 400. وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 53. باب و اعداد الفرائض، ابواب و اعداد الفرائض و نوافلها، باب 17 حدیث 6. این متن حدیث که الان این شرح مدرک عرض کردم، این حدیث را شرحها کردند فهول از علمای ما شیعه. حالا شاید اهل سنت هم چون این حدیث اونا هم دارن دیگه، این حدیثیست که هم اهل سنت رو دارن هم شیعه، این حدیث مشترکه. اونا هم شرح کردن، علمای ما شرح کردن. یه چند تا آدرس هم بدم برای شرح حدیث داشته باشید. یکی الاربعون شیخ بهایی شیخ بهایی را شرح کرده، حدیث 35 کتاب اربعین شیخ بهایی، حدیث 35. شرح اصول کافی ملا صالح مازندرانی جلد 9 صفحه 425 تا 28. مراعات العقول علامه مجلسی جلد 10 صفحه 390 تا 96. خب حالا وقت امروز اجازه نداد، من این کتاب مرحوم ملا صالح رو آورده بودم که یکی دو تا از این، که یعنی چی؟ چون این ظاهرش اتحاده، وحدت وجوده، یعنی ظاهر این حدیث را وحدت وجودی ها بهش میچسبن، میگن میبینید دیگه عارف میشد خدا. اصلا کسی که به مرتبه بالای از معرفت رسید میشد گوش خدا، چشم خدا، دست خدا، یعنی میشد خدا کرده، خدا که اینجور. اینا آمدن گفتن بابا اتحاد که محال است، ببینیم حدیث چی میخواد بگه. یک تعویل توجیهی، کردن. اگر اجازه بفرمایید این را بگذاریم، باشه دیگه وقت نیست، تتمه انشاءالله جلسه آینده. اگر وقت کردید المیزان را هم ببینید، دوستانی که حالا وقت میکنید مطالعه کنید در همین بحث المیزان جلد یک، بله صفحه همیشه 79، اینی که بنده دارم 79، که القرآن یثبت تأثیرا فی نفوس الانبیا فی الخوارق، یعنی میفهمن بله از نظر قرآن نفوس انبیا در خوارج چه داره؟ نقش داره. این را یک ملاحظه بفرمایید تا زیل همین آیه 20 و همیشهد که سه سوره بقره دیگه، آیه معجزه. بله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.